بسم الله الرحمن الرحیم مفوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی افقه قولی الهی انطقنی بالهدا و الهمنی التقوی. هدیه پیشگاه اهل بیت زهرای مرضیه سلام الله علیها امیر المؤمنین صلوات الله علیه و با حفظ مراتب شادی روح علامه کبیر مجاهد نستو مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه صلوات هدیه بفرمایید. ما چون هدفمون با مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه متفاوته، اگه بخوایم اون چه ایشون گفته رو بگیم همین جلد 3 رو یه سال باید بحث کنیم. پر فائده است بس. اما چون بحث ما بخش قدیر ابواته، مباحث استطرادی رو وارد نمیشیم، لذا مثلا جلد دوم که خیلی مباحث مهمی داشت از جهت شناخت صحیح بخاری، یه دونه دو تا سه تاشو اشاره کردیم. حالا عرض کنم خدمت شما که بعضی هاشم الان یاداوری میکنم. این عرض کنم خدمت شما که یک دو تا نکته از جلسه پیش یاداوری بس بکنم. عرض کنم به عنوان تتمه، ما بحثمون رو دیدیم وقتی دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار انقلت میکنیم به اینکه در صحیح بخاری هم روایاتی هست که نقض شده، دیگه حالا 50 تا مثال بزنیم برای شواهد و استناد خوبه، ولی دیگه بحثش خسته کننده میشه، لذا اینا رد میکن. دو تا نکته از جلسه پیش تذکرش لازمه. یکی این که عرضم به حضور شما که چند تا مطلب الان توی کانال گذاشته شده که تکمله بحث جلسه پیشه، که اینا یه جورایی استدراک بر بحثه و این جهت هم که مرحوم امیر حامد حسین رحمت الله علیه ندیده بعد از ایشون بحث شده. از جمله حاشیه‌ای که عرض کنم که محمد عبدالرشید نعمانی به دراسات اللبیب زده، که اون تکه رو، اون 17-18 صفحه رو تو کانال گذاشتیم، یه صفحه مونده به آخرش یه حرفی میزنه که اونم انشالله نسخه شو پیدا کنیم از رو متنش میخونیم، که میگه از محدثین افرادی هستن 50 تا وجه ترجیح روایات شمردن. یعنی این روایت در چه صورتی ترجیح داره بر اون روایت، مرجحات و لیست کردن شده 50. یکیش هم این نیست که روایت در بخاری و مسلم باشه. دقت میکنی؟ یعنی وجه ترجیح یه روایت تو 50 تا این بابا یکیش هم این نیست. لذا اینی که روایت در صحیح بخاری باشه نباشه چی میشه؟ هیچی نمیشه. اگر روایت صحیحه باشه هیچی نمیشه، اگر هم صحیحه نباشه حتی تو بخاری مسلم باشه آیون ردش میکنن. این همه روایات مختلفی که داریم که روایت رو کنار گذاشتن، یا مثلا عبدالرشید نعمانی مثال میزنه همون حوالی 380-381 که همین دراسات و لبیب که فایلش تو کانال هست، میگه آقا شما یه روایتی در صحیح مسلم دارید که یه مردی به زنش بگه تو سه طلاقه‌ای تا زمان پیغمبر، زمان خلیفه اول و صدر اول از زمان خلیفه دوم، این یکی بیشتر حساب نمی شده. میل کنید آقا، میل کنید، جریمه تأخیره. عرض کنم خدمت شما که صدر اول از خلافت خلیفه دومم این یه طلاق بیشتر حساب نمی شده. یعنی دقیقا موجود شیعه ها میگن. بعد شما اینو امروز هیچ که عمل بهش نمی کنه، همه تون سه طلاقه حساب میکنید. روایت مسلم هم هست، شما روایت دیگر ترجیح میدید. این خیلی جا داره این بحث، ولی خب دیگه ما نخواستیم هی بر حرف تکراری بزنیم. نکته بعدی ما از کتاب فواتح الرحمود یه بحثی رو مطرح کردیم، یه تتمه‌ای موند. اون تتمه‌ای که موند اینه که شاید بشه استدراک کرد اشکال ما رو اینجوری که یادتون عرض کردیم سبحان علی خان میگه در کتابش عبدالعلی لکنوی نسبت گناه داده به حضرت زهرا، در چاپ ها نبود و فاضل رشید که شاگرد دهلویه میگه آقا چرا تهمت میزنی. نسخه ایضاح لطافه که یه نسخه ازش بیشتر تا حالا شناسایی نکردیم که در دسترس باشه داخل کشور، نسخه عرض کنم خدمت شما آستان قدسه. نسخه چون احتمالاً دستنویس مؤلفه، چون خیلی خط خوردگی و اصلاح داره، خیلی بعیده این استنساخ باشه. و حالا انشالله اینم توی یه مقاله طوری خلاصه نوشته چیزی منتشر میکنیم. اونجا فاضل رشید میاد میگه که آقا این این کتاب عبدالعلی لکنوی که نوشته شد، شاگردا چیکار کردن؟ اینو بدون اجازه منتشر کردن. عبارتش اینه در فریم شماره 33 بحث، که حالا انشالله اگه یادم باشه این هفته خودم سرمون شلوغ سعی میکنم توی کانال بگم بگذارنش. میگه که عبارتش اینجوری بود که این کار مال شاگردانه، چیست عبارتش؟ آره الان نمیتونم پیدا کنم. میگه یه سری از یاران مثلا خرابکاری کردن و نسخه مؤلف رو منتشر کردن، بعد سر و صدا شد چون نسبت زن داده بود. بعدن ایشون اومد دستکاری کرد و گفتش که این به جا زن بذارید امرن غیر مناسبن لمرتبت هم، بعدش هم یه لازم بفی هم اضافه کنید. یعنی تحریف برای اون کتب چاپی چه بسا نبوده و عکس العملی که خود طرف داده، چون 45 سال قبل از مرگش نوشته. فاضل رشید میگه که نبیره عبدالعلی لکنوی مولانا عبدالواحد، نبیره مولانا بحرالعلوم، بحرالعلوم یعنی عبدالعلی، این توی فریم 33 اومد و خلاصه قدم رو چشم ما گذاشت و نمیدونم به قدوم سعادت نمیدونم عرض کنم خدمت شما کلبه احزان را بنواختند و اینا رو ما رو چه کارمون کردند و حالا کار ندارم. بعد میگه که خلاصه میگه من گفتم این ماجرای عبارت شما چیه، چون عبدالعلی لکنوی 1180 کتاب نوشته، 45 سال بعد مرده، لذا فرصت داشته که چیکار کنه خودش به. یعنی او وقتی میاد بحث عرض کنم خدمت شما که من یکی از رفقا میگفت من فرصت نکردم ببینم، یکی از رفقای ما در قم پاکستانیه میگفتش که دلدارعلی نقوی که 1235 از این کتاب چند بار تو آثارش استفاده کرد، جلسه پیشم عرض کرد. خب معلومه که این زن با گیر بهش دادن، اینا گیر کردن چیکار کنن، توهین به زهرا چه کنن، عبارت رو عوض کردن. و خب این به جای این که بگه غلط کردن، میگه که آقا خلاصه مطلب نوشته شده بود، نسخه که نوشته شده بود عرض کنم خدمت شما جناب مولانا در اون اوقات که این مطلب رو نوشتن عرض کنم یاران کار خود کردند که تحریف عبارت مبحوث آنها به طرزی که در رساله واصله از لکنو منقول است به عمل آوردند. این یاران یعنی کی؟ حلقه درستون تو تقریراتشون. خب این گند و زدی توهین و کردی یاران نوشتن دیگه، خب بگو غلط کردم دیگه، ترجمه کنیم. میگه وقتی این مطلب نوشته شد یاران کار خود کردند و عرض کنم خدمت شما که نسخه که از لکنو اومد دیدن علمای شیعه هم که خب تو لکنو اصلا شیران شیعه اونجا بودن، زدن خار و خاشاک کردن، از واصله از لکنو خبر رسید که شما یه گندی زدید و بحث زنب و مطرح کردین، لذا اون گفتش که آقا بیارید نسخه رو تصحیح کنم، این نسخه مصحح منه. یعنی یه جورایی این زن تبدیل شده به امرن غیر مناسب اند مرتبته هم، این ای غلط کردم، یعنی در واقع چاپچیا تحریف نکردن، خودش نسخه خودش رو تحریف کرده. خب لازم بود بگه ببخشید اشتباه کردم، اعتذار میکنم. که گردن شاگردان نندازه. اینم از ظلم هاست که استاد یه خطایی بکنه گردن شاگرد بالاخره خلاصه گیره خورش خلاصه ملسه میزه گردن شاگرد که منون همیست کیه یاران عزیز. یه حرفی داده ما فعلا دسترسی نداریم، انشالله خدا لطف کنه دسترسی به کتابخونه‌های هند جمیعش پیدا کنیم. میگه آقا این نسخه ای که فاضل عبدالعلی تصحیح کرده و امضا کرده در کتابخونه فلانجا هست که محفوظه در اون کتابخونه، که در کتابخونه مولوی محمد غوث میگه این محفوظه، اون دستنویس نسخه ای که امضا کرد. اشکالی که ما کردیم سر جاشه حالا که اینو دیدیم، چون میدونید این پیدا کردن این کتابا، چون این کتابا نیست چاپ نمیشه که، منتها اشکال به خود عبدالعلی لکنوی برمیگرده. توجه کردید خودش اومده یه جور اعتذار و عرض کنم غلط کردم.
از عبدالعلی شیخ هم گفتید که اگه دیده بود بر آدرس میده
دنیا اونو برطرف میشه. ادامهش میاد توضیح میده که میگه در واقع اشکالی که میکنه به سبحان علی خان، میگه شما نسخه اصل رو ندیدی، نسخه تحریف شده دیدی. دقت کردین؟
این نسخه اصل بوده.
آره، چه بسا بگیم ابرازه بوده یه جورایی، حتی ابرازه هم نمیشه گفت، یه تیکش رو دستکاری کرده. از چی؟ بله خب خود اینم میگه اینجوری بگیم چه چهار تا ما این نسخه عرم مکی داشتیم 1520 بود، یکی مال ناصریه هنده که الان تو آستان قدس نگهداری میشه، یکی مال سبحان علی خانه که خودش خیلی آدم قدیمیه قبل از اون چاپی هست، یکی هم خود فاضل رشیده که خودش قبول داره این اتفاق افتاده. بله ما بحث اونجا چون رو تحریف بردیم، وگرنه بله اینی که امرن غیر مناسبن لمرتبته هم، یعنی این که ما اینو بخوایم بازش کنیم این حرفو، چون تو ایام فاطمی هست سعی میکنم 3-4 دقیقه بیشتر معطلش نکنم. من دلم میخواست که تو این ایام فاطمیه بخش هجوم بخوان از زهرای تشدید المتاهن رو یه جایی بحث میکردیم، خیلی فواید توشه، خیلی جذاب بحث. عرض کنم خدمت شما که اگه یه عده پیدا میکردیم 4 صبح یه چند جلسه بحث میکردیم. عرض کنم که جلسات صبح یه چیز دیگه. عرض کنم خدمت شما که 6 صبح دیگه کلاس درسه نمیشه. من الان شنبه ها 4 صبح جلسه دارم. عرض کنم خدمت شما که خیلی نکاتی داره، حالا عرض میکنم. اینی که میاد میگه از زهرا اومده، عرض کنم خدمت شما که امر غیر مناسب با مرتبش انجام داده، یعنی چه کار کرده؟ یعنی یه نفر اومده گفته که آقا به شما این پول نمیرسه، این پول به شما نمیرسه، خب باید قبول کنی دیگه. وقتی قهر کرده یعنی روایت پیغمبر را نپذیرفته، رد بر حدیث پیغمبر کرده. یه وقت شما رد بر حدیث پیغمبر میکنید در این مسئله معنوی، یه وقت رد بر حدیث پیغمبر میکنید برای اینکه یه پولی بگیری، پول مردم رو بالا بکشی، نستجیر بالله اموال مردم رو بخوری. من دارم تقریر آقایون رو میگم، وگرنه از نظر شیعه این علامت اینه که زهرای اطهر خلیفه رو دروغگو میدونسته از نظر ما، اما از نظر اینا بعد یا اونور بگن اینا که دوتاش گیرن و برای اینا بین المحظوره اینه حقیقتن، چون دوتا از اصحاب پیغمبرن. بعد این عبارت ابن تیمیه هم که خدا او رو با قاتل از زهرا و ابلیس محشور کنه، اینه که کپسول بیت برای این بود که برن اموال مردم رو پس بگیرن به مردم پس بدن، یعنی که انه اونجا مثلا دیگه از این شنیتر نمیشه دشنام داد، از این شنیتر نمیشه. این لذا شما با بله منم قبول دارم لفظ زنبو عبدالعلی لکنوی گفته غلط کردم، ولی عبارتش همون شناعت و وقاحتی که بوده رو داره. و عبدالعزیز دهلوی و باباش یه غلط زیادتری کردن که خدا با ابلیس و قاتلان زهرای عطر محشور کنه این دوتا. من اهل سنت رو لعن نمی کنم، ولی این حرف از ناسبی فقط در میاد. میگن اگر حمله کردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها برای اینکه میخواستن دیدن اراذل و اوباش اونجا جمع شدن، دیگه این عبارت دیگه از این شنیع‌تر نمیشه جسارت کرد. نستجیر الله امیر المومنین سلمان زبیر نمیم چی چی اینا اصحاب پیغمبر شما اسم نمیزنید اراذل و اوباش از نظر خودتون؟ این عبارتش دقیقا همینه، اراذل و اوباش. هیچ کاری برای اینکه اراذل و اوباش بخوان فتنه کنن امنیت رو خراب کنن واجب تر از این نیست که بری با اینا بجنگی. و مثلا شاه ولی الله دهلوی، حالا یه وقتی اگه یادم باشه از کتاب قرة العینین فی تفضیل الشیخین، این مال بابای عبدالعزیز که تحفه نوشته، بابا شاه ولی الله دهلوی، یه کتابش اسمش قرة العینین فی تفضیل الشیخین که یه نسخه خیلی خوبی تو مجلس هست، مجلس شورای اسلامی ما داریم الحمدلله. اون تیکه شو باید پیدا کنیم تو کانال یادمون باشه بذاریم که اینو جز فضائل و ادله تفضیل خلیفه دوم میذاره که حمله کرد از مثلا بحران نترسید، برای اینکه اراذل اوباشو بیرون کنه. دیگه از این شنیع‌تر نمیشه حرف زد. بیت وحیو بگی، محل تجمع بیت الفتنه و محل تجمع، عبارتش دقیقا نمیه، اراذل و اوباش. لذا شما دو حالت دارید دیگه، یا باید بگید حضرت زهرا راست گفته، یا باز به قول آقای نوروزی زن با بذاری اسمش امرن غیر مناسب لمرتاتم، کثافت حرفی که زدی رو برطرف نمی‌کنه، لغت رو عوض کنی. چون شما این بپذیری یعنی برای خوردن مال مردم نستجیرو بالله اینها کوتا نیمدن. خیلی حرف عجیبیه. و حضرت زهرا تو این حال از دنیا رفته. خیلی بحران بزرگیه. ببینید تو بحث احتجاج دو طرفش برای آقایون ماجرای عرس، دو طرفش برای آقایون گیره. یه طرفش خلیفه اول قاسب و سارق کذاب، یه طرفش زهرای مرضیه مال مردم خور نستجیرو بالله، و در این حال از دنیا رفته. این یکی از دو طرفه و هر دو طرف صحابی هن، دقت میکنین؟ یعنی اینا هیچی نمیتونن بگن، چون برای اینا در واقع اینی که میاد جسارت به زهرای مرضیه میکنه دنبال اینه که شر کمتری دامنشو بگیره. این توجه میکنه، یعنی دو طرف گیره، صحابی که از دنیا رفته، یعنی خواسته مال مردمو بخوره نستجیبه الا از دنیا رفته. حالا ما ادله زیاد داریم بر طهارت زهرای اطهر، واضحه که هیچ ابلهی نمیپذیره. خودش هم برای همینه که به غلط کردم افتاده لفظو سعی میکنه تکون بده رتوشش کنه. اما گیرن یا خلیفه سارق و کذابه، چون حضرت زهرا قهر کرده. اگر حضرت زهرا محق باشه راوی دروغ گفته که قهر کردی، یعنی کی از روایت پیغمبر قهر میکنه؟ شما یه همین ما این جمع بگردیم یکی یکی به اون روایت پیغمبر بگن قهر میکنی، میتونیم رو چشممون، حداقل تئوریمون اینه که میذاریم رو چشممون. حالا تو مقام عمل هم اشتباه کردیم یه چیز دیگه میگیم، قهر نمیکنیم، مگر اینکه بگیم راوی دروغ گفته دیگه، راوی هم که یکی بیشتر نبوده، یعنی سلسله سند یه نفره همش. اگر درست بگه از زهرا، طرف مقابل دروغگوییه که میخواد غصب کنه. اگه نستجیرو بالله این نباشه، یعنی از زهرا دنبال اینه که اموال مردم بالا بکشه. دو طرفش هم محظوره برای آقایون، نمیتونن هیچ کارش بکنن. لذات حرفای مختلفی زدن که خودشون هم نمیتونن حلش کنن. برای همین بهترین حالت اینه که بگن از زهرا یه خطایی کرد و بعد آشتی کرد قبل از مرگ. و اینجا معنیش معلوم میشه چرا از زهرا سلام الله علیها میفرماد که کفنی و غسلنی و دفنی باللیل، یعنی یه کاری کن نذارین دعوا فراموش بشه، یعنی بین این محظورین نگر دارین آرو نذاره. و اینجا معلوم میشه چقدر امیرالمومنین غریبه که عباس عموی پیغمبر میاد میگه یه آشتی کنون را اندازید، چقدر فاصله است با فهم از حضرت زهرا. بیت پیغمبرن اینا، عموی پیغمبر نمیفهمه که اونجا چه کار کرده حضرت زهرا سلام الله علیها، و هیچ جوری کوتاه نمیاد که این دعوا تمام نشه. این آقایون نمیتونن مسئله را حل کنن، یعنی اگر کسی باور کنه زن کمه برای این عمله، اون کسی که میخواد اموال مردم بالا بکشه و به قول ابن تیمیه ملعون بریزیم تو خونش پولای مردم پس بگیریم، غارتگر بیت المال. میتونید بپذیرید یکی از اجلاء صحابه پیغمبر؟ نه. چند تا از اجلاء صحابه همچین چیزی هست؟ مثلا به مخیلتون میگنجه؟ به ویژه اینکه جای توبه هم نداشته، از دنیا رفته. یعنی این ور رو بگیری نمیشه، اون ور هم بگیری خلیفه قاسم دروغگوه، هر دو طرفش محظوره، هیچ کاریش نمیتونن بکنن. لذاست که به توهین کردن افتادن. و به قول آقا زن بم وعده بگی امرن غیر مناسبه لمرتبته، کثافت موضوع از بین نمیره، این شوخی بردار نیست مسئله. ما الان به هم بگیم یه طلبه بود اینجا بود، مثلا چشمش به اموال مردم بود، بعد خواست بره مثلا جیب مردم رو بزنه، وقتی نذاشتن بهش برخورد قهر کرد، مثلا نمیشه. مگه اینکه بگی نه تهمت زدن حقشو خوردن، هیچ جوری نمیشه توجیه کرد مسئله. این از آنچه گذشت بود و یه اشاره به این که توی این کتاب تشهید المتائن این چاپیه 17 جلدی جلد چهارمش، البته یه تحقیق دیگه این تشهید المتائن داره میشه که از این چاپ انشالله بهتر بشه، چون اولا تجربیات این چاپو دارن، ثانیا تعلیقات مرحوم میرحمد حسین که خودش کتاب پدرش رو چاپ کرده تشهید المتائنو، تشهید المتائن باب دهم تحفه رو رد کرده که میگن اشکالاتی که بر خلفا هست و عرض کنم عدالت و ایمان اینا رو زیر سوال میبره و فاسق میکنه و در نتیجه اینا حق تصدیگری ندارن. پدر مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه جواب داده، عرض کنم خدمت شما که در 4 جلد چاپ شده زمان خودش، یعنی 2 جلد که جلد اول 3 قسمت بوده، تقریبا 2000 صفحه و یکی عده از رفقا دارن روش کار میکنن و تعلیقات که مرحوم میرحمد حسین نوشتن هم دارن اضافه میکنن. اینجا گاهی تعلیقات اومده گاهی نیومده، البته دسترسی به اینا هم سخت بوده، چه بسا دسترسی اینا نداشتن بنده خدا. این پیدا کردن اینا خودش بحث. این تا اینجا اگه بحثی نداریم وارد جلد سوم میشیم. جلد بله دقیقاً دیگه، یعنی طبیعیه که اینا باید شروع کنن به قصه سازی برای اینکه از زهرا مال پرسته، مال دوسته، زود رنجه، زود عصبانی میشه، با همه قهر میکنه، دعوا میکنه. شما باید یه شخصیتی بسازی که بتونی طبیعیه. بله همینطوره. یعنی فضل ابن روزبهان میگه هر کسی این ماجرای هجوم و نقل کرده هم ماجرای تهدیدو، این رافضیه، این خودش یعنی پدر جد تحریف. این تا نقل کنی این رافضی دیگه، برو کنار، ساقط شدی. دقت میکنی؟ اما اونی که بیشتر میفهمی اونی نمیشه اسناد رو انکار کرد، مجبوره تخریب شخصیت کنه که بازم عرض میکنم محظوره. در ادامه یه حرفی که فخر زده بود که آقا شیخین نقل نکردن، واقدی نقل نکرده، ابن اسحاق نقل نکرده، جاهز تایید نکرده، مرحوم میرحمد حسین رحمت الله علیه جلد 3 رو کلن به این اختصاص میده. ما اگه بخوایم اینجا وارد بشیم خیلی باید حرف بزنیم که فواید زیادی داره، ولی بحث خسته کننده میشه، یعنی خیلی حاشیه میریم. وقتی ما مسلم و بخاری رو گفتیم نقل نکردن که نکردن متواتره دیگه، واقدی مورخ یا ابن اسحاق اینا اصلا آره که اصلا خودشون وثاقتشون متفقون علیه نیست دیگه، من اینجا وارد نمیشم که واقعی کی است و چی گفته است و کی به نفعش گفته کی علیهش گفته. وقتی ما بخاری و مسلم گفتیم نقل نکردن که نکردن دیگه، طریق اولا اینا مرحوم امام حسین رحمت الله یه موضوعه می‌خواسته بنویسه که دیگران هم که بعدن خواستن کار کنن بتونن به این رجوع کنن. یه وقت شما خواستی راجع به واقعی تحقیق کنین، من همین الان به شما عرض می‌کنم جلد 3 چاپی القدیر و جلد 4 چاپی تشهید مفصل راجع به واقعی صحبت شده، دو طرفش، خوبیاش و بدیاش، در یه جا خوبیاش یه جا بدیاش مفصل بحث شده، شما رجوع کنید. بعیده که شما خیلی هم تحقیق کنید بنزه این پدر پسر بتونید مطلب گیر بیارید. من همین امروز داشتم به آقا میگفتم که واقعا بعضی وقتا من تعجب میکنم که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه چقدر زحمت کشید. حالا جلوتر عرض میکنه تو این فیش برداریش خیلی حرفای مهم میزده، ولی مثلا طبیعتا در بخش جلد سوم این بخش چاپی عبقات چون فخر میگه واقعی نقل نکرده، ایشون تلاش کرده اشکالات واقعی رو مطرح کنه مفصل. بعد میفرماد که صفحه 73 کتاب، عرض کردم فواید زیاده، ما امروز جلسه رو رد میکنیم چون میخوایم تو فضای قدیر باشیم، نمیخوایم خیلی حاشیه بریم، وگرنه بحث‌های زیادی میشه کرد، چه بسا قدیر تموم شد بتونیم یه دو سه جلد تشریح رو هم بحث کنیم، به ویژه این جلد چهارش که حیفه و انشالله خدا کمک کنه یه کسی رو که خود این جدا چاپ بشه و منقح بشه، خودش جلد چهار به صورت جدا. بعد مرحوم امیر حامسه میفرماد که خب عجیب شگفت‌انگی صفحه 73 جلد 3 اینه که میگه جاهز این روایت قبول نداره. آخه جاهز کیه که این روایت قبول نداره؟ دقت میکنی؟ این چه قیمتی داره؟ اولا فخر رازی اشعریه، اینا نشون میده فخر رازی هیچ ایمان نداشته. آدم نگاه میکنه میبینه که یادتون بحث اساس و تقدیس و اینه حرفا که خودش جاهای دیگه علیه خودش زده، من اینا ایمان ندارن. در آثار و تراجم نوشتن که فخر رازی کسی که در دعوا و جدل هر چی از دهنش درمیواده میگفته، یعنی کار نداشته که عقیدش چیه، یا جدال احسن، یعنی رو حرف باطل وانستا. به طلبام همیشه میگن، میگن تو مباحثه حق پذیر باشید، درسته؟ یعنی اینکه سر اینکه کم نیاری دیگه آفتاب وسط روز رو انکار نکن دیگه، انصاف داشته باش. اشاره شخص خاصی نمیکنم، عرض کنم خدمت شما که جاهز معتزلیه، فخر رازی اشعریه و اشاعره معتزله رو خارج از اهل سنت میدونن، چطور داری به این احتجاج میکنی؟ مثل این میمونه که من بگم که آقا ابن تیمیه این روایت رو قبول نکرده، اینو به کی میتونم بگم؟ اینو به سنی هم نه، اینو باید به سلفی بگم. آقای فخر خودش که جاهز و قبول نداره، مقابلش که ماییم، ما هم که جاهز و قبول نداریم، جاهز قبول نه، خب نداره که نداره، مثلا این ترامپ هم قبول نداره. واقعا تو که جاهز و معتزل است ایمانش رو قبول نداری، ما هم که کلن قبول نداریم، این وسط اصلا این چه احتجاجیه؟ این جز شلوغ کردنه، این بیتقواییه. بعد مرحوم امیر حامسه رحمت الله علیه میفرماد که خب من دو تا مثال، مرحوم امیر حامسه من دو تاشو میخونم دیگه، پدر جد جاهز رو اینجا درآورده، کسی اگه دوست داره تاریخ علما بخونه خیلی خوبه اینا رو بخونه. حالا یه نکته مهمی هم داره که یادم نره راجع به نظام اشاره کنم، این دوتا مثال بگم بعد بپرسید. میفرماد بابا جان این جاهزی که ما که قبول نداریم، تو هم که قبول نداری، ناسبی هم که هست، کیا گفتن؟ یکی همین عبدالعزیز دهلوی. عبدالعزیز دهلویشون در تحفه اثنا عشریه اینجور میگه، مرحوم امیر حسین نقل میکنه، ما متاسفانه فرصت نکردیم به تحفه رجوع کنیم، به این دلیلم رجوع نکردیم که دیدم ابن تیمیه شبیه این حرفو زده دیگه، دیدم نیازی نیست، یعنی حرف مستندش روشن. مرحوم امیر حامسه میفرماد که در حق پس باید دانست، صفحه 74، پس باید دانست که جنابشان در حاشیه جواب جاشو مشخص کرد، در حاشیه جواب دلیل ششم از دلائل عقلیه بر امامت جناب امیرالمومنین، جاشو معلوم کرد، در حاشیه جواب دلیل ششم از دلائل عقلیه بر امامت امیرالمومنین از همین کتاب یعنی تحفه می‌فرمایند جاهز معتزلی نیز ناسبی است که کتابی دارد که در آن کتاب نقایص حضرت امیرالمومنین درج نموده. میدونید که جاهز کسیه که معروف پول می‌گرفته، کتاب نوشته، العثمانیه نوشته، بعد برای بنی هاشم هم کتاب نوشته، بعد اینجا کتاب مروانیه نوشته به نفع مروانیه، پول میگرفته، خب ویراستار بوده، ادبیاتش قوی بوده دیگه، می نوشته. خیلی هم میدونید که معروفه به اینکه بسیار زشت بوده، بچه ها من ایشونو میدن در میرفته، بچه کوچیکا، یه روز میبینه تو بازار میره بعد بچه کوچولوها و مثلا جوونا میان از دور نشونش میدن، میگه ای بالاخره مون در نرفتن. میگه آقا چیه شما در نمیرین؟ میگه من روز داشتم تو مکتب درس میدادم، داشتم از جن میگفتم، هر چی میگفتن نمیفهمیدن، اومدم توریدم گفتم جن اینا، چیز شبیه این. خلاصه چهرهش هم باطنش و ظاهرش ظاهرا سیره و صورتش مثل هم بوده. میگه جاهز معتزلی نیز ناسبی است، کتابی دارد که در آن کتاب نقایص از تعمیر درج نموده و بیشتر روایت او از نظام و ابراهیم است، یعنی از دو معتزله دیگه. ابن تیمیه هم که مرحوم امام حسین رحمت الله علیه پیدا کرده، من از تو چاپیش میخونم، دو بله نه دیگه ابراهیم نظامه دیگه اصلا. ابراهیم نظامه، نظامه اسمش ابراهیم. نظام معتزلی که راجع به از ازهر یادم از یه چیزی عرض کنم، من همینجا بگم تو مطلب پیدا میکنم. نظام معتزلی که قائل اون کسی که باعث سقط محسن سلام الله علیه و مجروح شدن از زهرا سلام الله علیها شده خلیفه دومه و فوشش میدن، این از اکابر نواسبه و یه کسی خواست اسنادش رو تو کتاب همین جلد سوم القدیم ابقات مرحوم امام حسین نگاه کنه که بعد از بحث ناسبیگری جاهز میگه که مصدر این حرفای جاهز نظامه، در ناسبیگری هم حرف میزنه، خیلی ضد شیعه تندیه این نظام و او این حرف رو زده. توجه میفرمایید؟ حالا بحث زیاد کار ندارم. نه اینجوری نیست، چون معتزله نسبتشون با بعض خلفا اینطور نیست که قائل نماشه اینو خطا نکردن، یا مثلا فرض بفرمایید که بعد با شیعه بدن. حالا اینجا باید ناسبیگریشو رجوع کنیم مواردشو ببینیم، چون نظام خودش از بین رفته و آدم بزرگی هم هست. خلاصه اینه که یه دشمن ما همچین اعترافی کرده، دقت میکنیم، از این جهت که اعتراف تقویت میکنه. اگر ما هیچی نداشتیم جز این یه جمله شاید شک میکردیم، ولی از اینکه ما سند داریم اونا هم همچین اعترافی دار. تو اونها هم فقط نظام همچین اعترافی نکرده که، دیگران هم دارن. ما الان صفحه 86 کتابیم. مرحوم امام حسین میفرماد که در مورد اینکه جاهز ناسبی، ابن تیمیه هم حرف زده تو هر کجا منهاج السنه جلد 4 صفحه 399 و 400 عبارتو از منهاج السنه میخونه، میگه نه معاویه طائفتون کثیره من المروانیه، از با معاویه یه جمعیت زیادی از مروانیه و غیرشون بودن، کالذین قاتلوا معه و اصبائهم بعدهم، مثل اون کسایی که باهاش میادن تو جنگا میجن، تو صفین باهاش میجنگیدن به نفعش و اتباع اینا، یقولون انه کان فی قتاله علی الحق مجتهدا مصیبا و ان علیا و من معه کانوا اما ظالمین اما مجتهدین مخطئین. یعنی میگفتن به جای اینکه بگن تو ماجرا، واقعا هم عجیبه ها، واقعا در برابر روایت متواتر نص و عمار تقتل الفت الباقیه که نص بر این که عمار و گروه اهل بغ میکشن، حتی ابن تیمیهش هم میگه علی نباید جنگو به سمت معاویه میبرد ولی در جمیع جنگهاش محق بود، اونا اشتباه کردن اجتهاد کردن، اینا برعکس میگن، میگن یا علی ظالم بود نستجیر بالله یا مجتهد بود، معاویه درست عمل کرده بود. ناسبیان یعنی دیگه ناسبیان. حالا بعد میگه که وقت صنفه لهم فی ذالک مصنفات مثل کتاب المروانیه، برای این طایفه یک کتاب نوشته چی؟ الذی صنفه الجاهز، یعنی جاهز کسیه که این کتاب برای این گروه نوشته، یا در یه در جلد هفتم این بدتره دیگه. این آدمی که پول میگیره هر چرندی میگه که این اصلا لایو بابه، این که اصلا پولیه، این خلاصه از شکافش تک سکه بندازید براتون حرف میزنه، جایز اینطوری کارت بکشید مثلا هر چی میخواید بگید بگید، اینجوریه دیگه. یه روز با بنی هاشم، یه روز با عثمانی هست، یه روز با مروانی هست. این بدتر از اونه، یعنی اون باز اون یه تدینی داره، این کسی تدین نداره. بعد برای اینکه تو جلد هفتم صفحه 261 دوباره ابن تیمیه اینجوری میگه ول مروانیه، اون جلد چهار صفحه 394 همون منهاج السنه جلد هفت صفحه 261 المروانیه الذین قاتلوا علیا و ان کانوا لا یکفرونه، میگه این مروانیه. میخوام حالا هم ابن تیمیه رو ببینید کیه، هم جاهز این کارو کرده دیگه، هم جاهز ناصبی، هم ببینید ابن تیمیه کیه، تعصبش ببینید. المروانی الذين قاتلوا علیا و ان كانوا لا يكفرونه فحججهم اقوى من حجج الرافضه. خیلی حرف عجیبی میزن. کلا ابن تیمیه اداشو در میاره، ناصبی نیست، ولی هر جا کم میاره تو بحث میگه نواصب اینجور استدلال میکنن. این از اون حرفاسا نواز مثل میمونه که فلسطینی‌ها یه چیزی بگن، من بگم اسرائیلی ها اینطور میگن، بعد هم میگم دلیل اونا از شما بهتره. این دلیلیه که خودت پسندیدی دیگه. این حجج، بعد حجج مروانیه اقوا از حجج رافضه است، یعنی این که حق با معاویه بود که الان خوندیم اقوا از این که حق با علی بود. میشه همچین حرفی زد؟ بعد میگه وقت سن نفل جاهز کتابا للمروانیه ذکر فیه من الحجج التی لهم، یعنی به نفع کی؟ مروانیه. مالا یمکن الرافضه نقضه، رافضه ممکن نیست نقضش کنه، واقعا رافضه نمیتونن. رافضه که هیچ، همه عالم، همه بزرگان عامه و کوچیکای عامه همه گفتن غیر شیعه که در جمیع حروبش، جنگهاش، امیرالمومنین حق باهاش بود، نمیتونن. بعد تو این کتاب مفصل مرحوم میرحامسه اینجا میاره که در این کتاب چه حرفای چرندی زده که علی اشجع نبود، شجاع نبود، ایمانش چه بود، اسلامش چه بود، و همینطور یک یک برای اینکه ناسبیگری جاهز رو بحث کنه. عرض کنم خدمت شما که یک یک این حرفا رو میاره برای اینکه بگه جاهز کیه. من میخواستم بگم یکی مثل ابن تیمیه که خودش ناسبیه در واقع داره اقرار میکنه که جاهز این کتابو نوشته، بعدم لابد کتابو دیده که میگه حجت هایی که توش اقوال حجج رافضه است، محتواش به دستش رسیده، و بعد واقعا نتونست ابن تیمیه دفاع کنه که امیرالمومنین شجاعت داشت، ایمان امیرالمومنین به درد میخورد، این رو نمیتونه. خلیفه چهارم لذا بحث روشن. ابن تیمیه هم شخصیتش معلومه. یه چیزی هم دیشب تو مطالعه کتاب تشهید یه مطلبی دیدم، اونم بد نیست اینجا زاغتون رو تلخ کردیم، مثلا این چرندیات آقایون گفتم اینجا بگم، این جالبه. بابای عبدالعزیز اسمش شاه ولی الله، یه کتابش اسمش التفهیمات الالهیه است، جلد دوم صفحه 22 یه عبارتی میگه که این در جواب اونایی که میگه که رأیت البارحه. آقا اینا هم فقط ما نبودیم که شیوخ خاطرگو داشتیم، که آقا اینا هم شیوخ خاطرگو داشتن، بعد خاطرات فراوانی هم داره. مثلا خواب دیده که چرا فرض بفرمایید شیخین از علی ابن ابی طالب افضلن، میگه پیغمبر رو خواب دیدم گفتم خودت دستتو ببوسم و نذاشت و اومد. حالا یه خاطر منتها خوابی که دیده به نفع امیرالمومنین چون استدلال کرده من میخونم، چون تو خواب خوابی که دیده رو استدلال کرده و استدلال خوبی کرد. یه تیکش اونه، یه رأیتون صفحه 22 جلد دوم التفهیمات الالهیه. اینم اگه آقایان یادآوری کنن، ما یکی دو تا از رفقا داریم که انقدر به من میگه من سرم شلوغ، بالاخره یادم میمونه اینو میذارم تو کانال، این صفحه رو بذارم تو کانال، جلد 2 التفهیمات الالهیه صفحه 22. بابای عبدالعزیز میگه، میگه رأیت البارحه از سلف الصالح لقمان الحکیم، لقمان حکیم رو دیدم و گفتم آقا بذار دستو ببوسم و اینا. قلت له مل حکمه، قال عین الیقین. گفتم حکمه چیه؟ گفت عین الیقین، یعنی بهی ان الله هو المدرک و هو المدرک به علم حضوری مقدس. فقلت له فلان. بعد یه چند خط جلوترش مثلا من گفتم تا عرض کنم خدمت شما که یه سه چهار خط بیام جلو، یه خلاصه گفتش که آقا اگر انسان به خدا وصل بشه و قرب پیدا کنه و فانی در خدا بشه، دقیقا دیگه اعمالش دیگه اعمال خودش نیست و همش اعمال الهیه. و بعد تا رسید به اینجا که اذا تمت الاسم، اذا تمت الاسم، اگر اسمت تمام بشه، کانت افائیله کلها حقه، یعنی همه افعال طرف حق میشه. وقتی اسمت تمام بشه طرف هرچه عمل کنه حق عمل میکنه. لا اقول انها تطابق الحق، من نمیگم مطابق حقه. ما یه فاطمه گذشته بحث داشتیم که امیرالمومنین خود حقه، خود دینه، خود صراطه، همینو میگه. این میگه لا اقول انها تطابق الحق بل هی الحق بعینها، بلکه خود حقه به عینها، چون این اسمت تامه داره، این خود حقه، بلکه حق از این فهمیده میشه. بل الحق امرون ینعکس من تلک الافائیل، بلکه حقایق بخوای بفهمی آینه رفتار اوه، منعکس کننده رفتار اوه، هرچه از رفتار او منعکس بشه، عرض کنم تجلی پیدا کنه، دیده بشه، اینا حقن. حق یه جایی نیست که شما این صاحب اسمت تامه رو باهاش بسنجی، بلکه صاحب اسمت تامه میشه مرکز، حق رو از اون اخذ میکنی. کزوع من الشمس، اصل شمسه، اصل صاحب اسمت تامه است، این موارد حق و مصادیق حق زوع اون شمسه. و الیه اشار رسول الله حیث دعا الله تعالی لعلی، معنای این که پیغمبر عرض کنم اشاره کرد در اون دعایی که به خدا کرد برای علی ابن ابی طالب، اللهم ادر الحق معه، خدایا حق و با علی همراه کن، یعنی مرکز و مأخذ و اصل امیرالمومنین حق دنبال روشه. اللهم ادر الحق معه حیث دار، هر جا او حرکت میکنه حق و باهاش همراه کن. ولم یقل، یعنی پیغمبر نفرمود ادره حیث دار الحق، هر جا دار الحق، هر جا حق رفت علی رو هم ادره دورش را بنداز، بلکه برعکس فرمود. خلاصه یه شعرم گفته براتون بخونم که مپرس از خوبی رعنا گلستانی که من دارم، سواد چشم خوبان است رنگ پای طاووسش. دیگه من متاسفانه صفحه بعدشو نیاوردم، دارید دیگه نه اینجا ندارمش، حالا اینم انشالله صفحه بعدش هم من اینجا بریدم توی این تبلت گذاشتم، متاسفانه صفحه بعدش هم دو سه بیت دیگه هم داره براتون. عرض کنم خدمت شما که پس اگر آقا جاهزم اگر جاهزم تایید نکرده قدیرو چه باک. و مرحوم میران حسین میفرماد به 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 این ایمان فقر که به نواسه به احتجاج میکنه. بله. و بعد دیگه شروع میکنه جاهز در از هدایت امیرالمومنین، از هدیت امیرالمومنین رو نقد کرده. عرض کنم خدمت شما شیخ مفید جواب مفصل به چرندیات جاهز و ناسبه گریاش داده. جاهز تربیت امیرالمومنین رو ناقص دونسته نستجیر بالله. جاهز نستجیر بالله مثلا فرض بفرمایید که میدونید که اس ابو جعفر اسکافی به عثمانیه جاهز ردیه ای نوشته، الرد علی العثمانیه نوشته که دعوای آیا این همون المعیار و الموازنه است که ترجمه کرده آقای مهدوی دامغانی، یا الرد علی العثمانیه کتاب دیگه است که جاهز اسکافی نوشته. اسکافی 200 خورده از دنیا، همون آره قبل قرن 3 از دنیا رفته، جاهز هم 255 مرده. استاد چی فرمودین؟ نه ابن عبدالحدید از اساتیدش از اسکافی نقل میکنن چون فاصله دارن، 300 سال تقریبا بیشتر فاصله دارن با هم. دیگه من اینا رو نمیخونم. چرا؟ برای اینکه از بحث قدیر میایم بیرون. این که دیگه اسکافی حفوات و تقولات جاهز رو رد کرده، عرض کنم غزالی چی گفته در لیلة المبید فرشتگان، بله چرندیات مثلا، مثلا جاهز عنید داستان لیلة المبید رو تحقیر کرده، غزالی اومده چیکار کرده. اینا خیلی بحثای جالبیه ها، نمیگم بحثا جالب نیست، ولی بخوایم واسه از بحث قدیر خارج میشیم. جاهز مثلا گفته در لیلة المبید، یعنی به مناسبت داره میگه آقا این جاهز ناسبی لیلة المبید به این صراحت فضیلت به این صریحی رو نقض کرده، او تحقیر کرده. مثلا مرحوم ایرهام حسین میفهمد غزالی اینجور گفته، فلانی اینجور گفته. عرض کنم خدمت شما که اسکافی چه جوابایی داده؟ خیلی حرفای خوبیه ولی به نظر ما از موضوع بحث خارجه. فاضل رشید همین صاحب ایزا سعی کرده بگه جاهز ناسبی نیست، که همین تیترایی که ما خوندیم معلومه که ناسبی هست یا نیست. بعد مثلا مرحوم حسین میفرماد که اعتراف جاهز به فضائل امیرالمومنین منافی عداوت نیست. ما عرض کردیم چون ایشون کارت خان داشته، کارت میکشیدن و هر چی میخواسته میگفته، لذا اصلا معلوم نیست از اعتقادش گفته، از روی فسخ گفته، پول بگیری و یه روز برای این جناح، امروز سردبیر روزنامه چپیایی، فردا سردبیر روزنامه راستیایی، فردا اعتدالگرایی، معلوم نیست کجایی. جاهز هم اینجوری بود. عرض کنم خدمت شما که این یعنی که اصلا قولش قابل اعتنا نیست دیگه. نه ببینید، کسی که رد کرده ناسبیه، کسی که همین جوری حاضر شده مثل نواسب حرف بزنه، توهین کنه به امیرالمومنین، این اصلا هیچ قابل اعتنا نیست. یعنی این فسقی که داره اونی که نه اونی که مهمه، خب آخه این همه اینا رو که نمیپذیرن. اگر ناسبیه که به مهم نیست قدیر رو نقل نکرد، اگه با پول هر چی میخواستن میگفته اصلا مهم نیست قدیر رو تایید نکرده. دقت میکنی؟ بحث این که ناسبی چیست یه بحث مفصلیه که نمیخوام وارد این بشم، چون که الان ذهنم درگیر مباحث مشابهشه، نمیخوام وارد بشم، نمیخوام تو این جلسه اونا رو بگم. اینی که ناسبی گری چیست یه بحث مفصلیه خودش، اما جاهز یا ناسبیه یا بدتر، یعنی هرچی دلش میخواد میگه، یعنی اصلا ایمان نداره که هرچی دلش میخواد میگه پول میگیره، یه روز به نفع پیغمبر، یه روز به مخالف پیغمبر، این اصلا قابل اعتنا نیست قولش. دقت میکنید که یه وقت استدلال میکنه جاهز، بعد استدلالشو جواب داد، یعنی یه وقت شبهه میکنه، تو اون شبهه استدلال میکنه، شما استدلالشو جواب بدی. هر کی اصلا کافر هم استدلال کرده علیه پیغمبر، خب شما نمیتونی چون کافر ولش کن، استدلالشو جواب بدی. اما یه بخوام بگم چرا جاهز نپذیرفته حدیث قدیر رو، اصلا لا یعبه، اصلا قابل اعتنا نیست که. بعد به مناسبت که سید رضی و سید مرتضی تو این مسئله چه گفتند و با جاهز درگیری داشتند و اینا مفصل راجع به سید رضی و سید مرتضی بحث میکنه، بسیار مهمه حرفا، ولی به قدیر چون رب نداره و ایشون تو فضای خودش یه موضوعه داره مینویسه که دیگران خواستن رجوع کنن تو این موضوعات بتونن، به نظر ما اینا رو دیگه لازم نیست ما بحث کنیم. و عرض کنم خدمت شما که جلد سوم به اتمام میرسه، فواید کتاب زیاده، فواید کتاب زیاده، ولی از بحث خارجه. به نظر ما اگه بخوایم اینجوری وارد جزئیات بشیم باید برگردیم از جلد یک، ما یه عالم از این فواید نگفتیم. یعنی بنامون بر اینه که ببینید، شما ببینید هر جای اشکال داشتید بگید. دارم عرض میکنم موضوعات مرتبط نیست. مثلا سید رضی و سید مرتضی به جاهز انقلت کردن، این وسط حق با کی بوده؟ ربطی به بحث ما نداره، چون ما وقتی میایم میگیم شیخین روایت قدیر رو نقل نکردن که نکردن، به طریق اولا جاهز اصلا نگفته. جاهز کی هست؟ جاهزی که نه فخر رازی اشعری قبلش داره نه ما کشیه هستیم. استدلال وقتی برطرف میشه دیگه به نظر ما نباید بحث رو کش داد، یعنی از موضوع خارج میشه. حالا انشاءالله از قدیر فاصله شدیم، فاصله گرفتیم، یه وقت میتونیم بیاییم راجع یه موضوعی بحث کنیم. مثلا اون بحث تصحیح کتاب یه بحثه، باید همه مطالب بیاد، همش تحقیق بشه. سیر در بحث نباید از موضوع از بحث خارج بشه. یعنی حالا کتاب درسی کتاب مختصره، کتاب مفصل شما اگه بخوای توش وایسید باید یه جلد و 5 سال 7 سال درس بدید. اصلا معلوم نیست که ما مخاطب سال بعد ما همین مخاطب باشه و فواید بحث کم میشه. لذا به نظر من نباید این بحث رو این شکلی که تو کتابه بخوایم بگیم، که اولا دیگه خود کتاب یه نفر باید بعد رو بخونه دیگه. نه اون کار دیگه ایه، شما باید تراثه، ابقات یه تراثه. شما وقتی میخوایی تراث چاپ کنی که نباید دست بهش بزنی که همین که هست باید چاپ کنی، بعد حالا خواستید مختصرش میکنید، مثلا همون نوشته ها جدا میکنید، اون یه کتاب دیگه میشه، خیلی هم خوب میتونه باشه. نثار حضرت امیرالمومنین صلوات بفرستید.